ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پس از یک سال از زمان ربوده شدن یک سرباز اسرائیلی در غزه، نوار صدای او منتشر شد. جمهوری اسلامی برای برطرف شدن نگرانی ها درباره برنامه اتمی خود از بازرسان بین المللی دعوت کرد به ایران سفر کنند. شیرین عبادی بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست شهروندان ایرانی آمریکایی را آزاد کنند. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم که در این غروب گرم تابستان هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و متشکریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. دوشنبه 4 تیر ماه 1386 است و 25 ژوئن 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما پیش از همه گزیده‌ای از مهمترین خبرها را از همکارم نیما تمدن می‌شنویم.
شاخه نظامی گروه حماس امروز دوشنبه نوار صدای یک سرباز اسرائیلی را منتشر کرد که سال قبل در نوار غزه ربوده شده بود. در این پیام صوتی گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی میگوید وضعیت سلامتیش رو به وخامت گذاشته و به کمک‌های پزشکی نیاز دارد. درست یک سال پس از ربوده شدن گیلاد شالیت او در این پیام صوتی میگوید از اینکه دولت اسرائیل تمایلی برای آزادسازیش ندارد ناامید شده است. شبکه تلویزیونی اسرائیلی که این نوار صوتی را پخش کرد، صحت و اعتبار این پیام را تایید کرده است. بنا به گزارش‌ها از عراق امروز دوشنبه دست کم 33 نفر در 3 انفجار انتحاری جداگانه کشته شدند. در شهر بیجی واقع در شمال عراق یک بمب‌گذاری انتحاری که راننده کامیون حامل بنزین بود با ورود به یکی از دفاتر پلیس در این شهر 18 نفر را کشت و نزدیک به 40 نفر را زخمی کرد. در رویدادی دیگر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر شیعه نشین الهله 8 قربانی بر جای گذاشت و 25 نفر را مجروح کرد. سومین انفجار انتحاری امروز زمانی روی داد که یک بمب گذار در سالن ورودی هتلی شلوغ در بغداد، هتل منصور، خود را منفجر کرد و دست کم 7 نفر را کشت. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق قرار است فردا سه‌شنبه برای ملاقات با همتای ایرانی خود وارد تهران شود. هدف از سفر آقای طالبانی به تهران جلب نظر مقامات جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات ایران و آمریکا درباره موضوع عراق اعلام شده است. جمهوری اسلامی ایران برای برطرف شدن نگرانی‌ها درباره برنامه‌های اتمی خود از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرد به ایران سفر کنند. ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین مقر این آژانس، امروز دوشنبه گفت دعوتنامه ایران روز یکشنبه دیروز از جانب علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به محمد البرادعی مدیر کل آژانس تقدیم شده است. در تهران شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح روز دوشنبه بار دیگر از دستگاه قضایی ایران خواست حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی که از 40 روز پیش در تهران و در زندان انفرادی است آزاد شود. خانم عبادی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری حاله اسفندیاری شد و همچنین از مقامات ایران خواست که به نازی عزیما خبرنگار رادیو فردا اجازه داده شود از کشور خارج شود. حاله اسفندیاری و نازی عزیما به ترتیب از سوی مقامات جمهوری اسلامی به اقدام علیه امنیت ملی و اقدام علیه نظام متهم هستند. خانم ها اسفندیاری و عزیما هر دو برای بازدید از مادران سال خورده خود سال گذشته به تهران سفر کردند. و در سوی دیگر جهان کنفرانس بین المللی برای رسیدگی به اوضاع منطقه دارفور سودان با حضور نمایندگانی از کشورهای قدرتمند جهان از جمله چین، ایالات متحده آمریکا و فرانسه امروز دوشنبه در پاریس آغاز به کار کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس توافق بر سر چگونگی پایان دادن به خشونت‌ها در دارفور اعلام شده است.
با تشکر از نیما تمدن که گزیده‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و ما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش‌ها را می‌شنوید. دیدار رهبران اسرائیل و فلسطین در همایش امروز شرم الشیخ. فهرست ستاره‌دار حماس و مفهوم آن. مشکل مالی دولت حماس به رغم کنترل نظامی غزه. کنترل و نظارت نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بر پارک ها و کوه ها و جنگل ها در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی. افزایش اعتراض های صنفی در دو سالی که از دوران ریاست جمهوری مجدد محمود احمدی نژاد می گذرد. گزارش های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با رویدادهای مربوط به خاورمیانه آغاز می‌کنیم. رهبران اسرائیل و فلسطین امروز در همایشی که رهبران اردن و مصر نیز در آن شرکت دارند، با هدف پیشبرد تماس‌های سیاسی با یکدیگر دیدار می‌کنند. این نشست که از نخستین ملاقات آنها در پی تسلط کامل حماس بر نوار غزه و تشکیل دولت جدید فلسطینی است، از سوی حماس همایشی علیه این سازمان تلقی شده است. گزارشی در این باره از مریم منظوری می‌شنویم.
در حالی که سازمان حماس همایش چهار جانبه رهبران اسرائیل، فلسطینی، اردن و مصر را محکوم کرده و از کشورهای عربی خواسته است هیچ گامی بر ندارند که به حمایت از اسرائیل تعبیر شود، بار دیگر شرم الشیخ در ساحل دریای سرخ امروز دوشنبه با میزبانی رئیس جمهوری مصر شاهد دیداری میان اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی است. از آنجا که اوضاع در سرزمین‌های فلسطینی به ویژه در کرانه باختری رود اردن و هم مرز بودن این منطقه با اردن میتواند بر اوضاع اردن نیز اثرگذار باشد و با توجه به این واقعیت که بخش چشمگیری از ساکنان اردن را فلسطینی ها تشکیل می دهند، پادشاه اردن ملک عبدالله دوم نیز در همایش امروز شرکت دارد. ملک عبدالله دوم تاکید کرده که در نشست امروز سران باید جدول زمانی مشخصی برای پیگیری تماس‌های سیاسی اسرائیل و فلسطینی‌ها تعیین شود. فلسطینی‌هایی که محمود عباس را در این نشست همراهی می‌کنند گفتند اسرائیل باید به مرحله نهایی گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها وارد شود تا کشور فلسطینی هر چه سریع‌تر استقلال یابد. در آستانه این نشست، نخست وزیر اسرائیل نیز از محمود عباس خواست در گام‌هایی که علیه سازمان حماس برمی‌دارد قاطعیت نشان دهد و راه هر گونه مشارکت احتمالی آتی با حماس در صحنه قدرت را سد کند. رئیس جمهوری مصر در مقام میزبان همایش امروز شرم الشیخ رخدادهای اخیر در سرزمین‌های فلسطینی را کودتای حماس علیه حکومت قانونی فلسطینی توصیف کرده است. مصر در صدر کشورهای عضو اتحادیه عرب نخستین دولتی بود که کابینه جدید فلسطینی به نخست وزیری سلام فیاض را به رسمیت شناخت. اسرائیل اعلام کرده که برای انتقال پول‌های راکت مانده حکومت فلسطینی نزد بانک‌های اسرائیل به دولت تازه فلسطینی آمادگی دارد، ولی فلسطینی‌ها باید موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند و رسما از عملیات مسلحانه علیه اسرائیلی‌ها ابراز براءت کنند. دولت اسرائیل در نشستی در آستانه همایش امروز برخی تسهیلات را در قبال فلسطینی ها اعلام کرد و همچنین با از سرگیری همکاری های امنیتی میان نیروهای ارتش اسرائیل و گارد مرزی این کشور با نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردانی موافقت کرد. سازمان حماس که همچنان تشکیل دولت تازه فلسطینی را نمیپذیرد و اسماعیل هنیه را نخست وزیر میداند، همایش امروز شرم الشیخ را بیفایده دانست و آمریکا را به نداشتن آمادگی برای نشان دادن حسن نیت در قبال فلسطینی ها متهم کرده است. اسماعیل هنیه روز یکشنبه در سخنرانی در برابر اعضای حماس در پارلمان منحل شده گفت هر گامی که به حمایت کشورهای عرب از اسرائیل و ایستادگی آنها در کنار اسرائیل تلقی شود خطایی نابخشودنی است. محمود عباس در آستانه نشست امروز شرم الشیخ دوباره تاکید کرد که وی و جنبش فتح حاضر به سرگیری تماس و گفتگو با حماس نیستند. وی هفته گذشته نیز شدیداً حماس را نکوهش کرد و آن را سازمانی قاتل و خونریز توصیف کرد. با وجود این، به گزارش رسانه‌های فلسطینی، محمود عباس نبیل عامر یکی از مشاوران خود را به امیرنشین قطر اعزام کرده تا احتمال از سرگیری تماس با فتح با میانجیگری قطر را بررسی کند. اسرائیل از این امر ابراز نگرانی کرده و در حالی که بسیاری از سیاستمداران اسرائیل خواهان اتخاذ سیاست‌های از سوی دولت اهود اولمرت هستند که موجب تقویت موقعیت محمود عباس و جنبش میانه روی فتح شود، نخست وزیر اسرائیل نیز در دیدار روز سه‌شنبه گذشته در کاخ سفید در این باره به رئیس جمهوری آمریکا تعهد داد. برخی دیگر از سیاستمداران اسرائیل میگویند سابقه عملکرد محمود عباس نشان می‌دهد که وی نمی‌تواند در طول زمان در برابر حماس قاطع باشد. این گروه از سیاستمداران اسرائیلی خواهان آن هستند که این کشور در حال حاضر از انتقال حدود 400 میلیون دلار پولهای بلوکه شده فلسطینی ها به دولت تازه آنان خودداری کند و منتظر تحولات بعدی باشد.
دیدار رهبران اسرائیل و فلسطین در همایش امروز شرم الشیخ گزارشی بود از مریم منظوری. و اما 11 روز پس از تسلط حماس بر نوار غزه، جزئیات بیشتری از رخدادهای 6 روز نبردهای سنگین میان نیروهای این سازمان اسلامگرا با جنبش فتح منتشر شده است. یکی از رخدادهایی که در جریان این نبردها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، نحوه انتقامگیری‌های سازمان حماس از فعالان جنبش فتح بود. جزئیات بیشتر را از نیما تمدن می‌شنویم.
گوشه‌هایی از خشونت شدیدی که نیروهای حماس به منظور بیرون راندن جنبش فتح از صحنه قدرت در نوار غزه نشان دادند، اخیراً به آگاهی افکار عمومی می‌رسد. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای حماس در جریان این نبردها که محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی آن را کودتای خونین حماس نامید، با تهیه فهرست‌های شامل نیروها و فعالان جنبش فتح در نوار غزه به جستجوی خانه به خانه برای یافتن آنان پرداختند و حتی آنها را از روی تخت بیمارستان پایین کشیده و در ملأ عام به قتل رساندند. نبرد اخیر نیروهای حماس با فتح در زمینه اختلاف نظرهای ریشه‌دار بر سر کنترل نیروهای امنیت داخلی وابسته به وزارت کشور آغاز شد. اندکی پیش از این نبردها، هانی القواسمی وزیر کشور از مقام خود کنارگیری کرده بود. جنبش فتح میگوید نیروهای حماس این بار مترصد نخستین فرصت بودند تا کودتایی را که از پیش طراحی شده بود به پیش برند و برای همین منظور فهرست نیروهای فتح را در نوار غزه تهیه کرده و اسامی این افراد را به نسبت میزان اهمیت و کارآمدی آنان در تشکیلات خودگردان یا اهمیت آنان در چارچوب نیروهای امنیتی وابسته به سازمان فتح طبقه بندی کرده بودند. در نبردهای 6 روزه در نوار غزه، نیروهای حماس بر اساس این فهرست مأموریت داشتند که برخی از فعالان فتح را به قتل رسانده، برخی دیگر را زخمی کرده و یا اینکه گروهی را تنها مورد ضرب و شتم قرار داده و رها کنند. این فهرست اهمیت فعالیت نیروهای فتح را با ستاره مشخص کرده بود. رنگ ستاره‌ای نیست که در کنار اسامی این افراد قرار گرفته بود، حائز اهمیت بوده است. آنهایی که نامشان با ستاره قرمز در فهرست بود، میبایست در جا توسط واحدهای گشتی حماس به قتل برسند. کسانی که ستاره آبی در کنار نامشان دیده میشد، میبایست هدف تیراندازی قرار میگرفتند، به گونه‌ای که تنها زخمی شوند. ستاره سیاه برای نیروهای حماس مشخص میکرد که فرد مورد نظر را دستگیر کنند. آنهایی هم که نامشان در این فهرست بود اما هیچ ستاره‌ای در کنار اسمشان دیده نمیشد، میبایست تنها کتک بخورند و رها شوند. نیروهای حماس حتی در جستجوی این افراد به بیمارستان‌ها رفته و در میان گروه بزرگ نیروهای زخمی سازمان فتح به جستجوی افرادی پرداختند که نامشان در فهرست ستاره قرمز داشت و باید به قتل می‌رسیدند. حماس همچنین شیوه خاصی برای زخمی کردن افرادی داشت که بر اساس این فهرست می‌بایست مجروح شوند. نیروهای حماس قربانیان خود را از پشت کاسه زانو هدف اصابت قرار می دادند، به طوری که وقتی گلوله از آن طرف زانو خارج می شد دیگر کاسه زانویی وجود نداشت. نیروهای حماس در بیمارستان اشرفا در مرکز شهر غزه شماری از نیروهای فتح را که در نبردهای خیابانی زخمی شده بودند از تخت بیمارستان پایین کشیده، در محوطه بیمارستان و در برابر انظار عمومی اعدام صحرایی کردند. در موردی تکان دهنده تر، نیروهای حماس شماری از فعالان سازمان فتح را در حالی که با صدای بلند الله اکبر می گفتند از بالای ساختمانهای چند طبقه به پایین پرتاب کردند. در آخرین روز نبردها، نیروهای حماس هنگامی که با مقاومت نیروهای فتح در آخرین پایگاه باقی مانده آنها روبرو شدند، با کندن تونلی در زیر این پایگاه آنها را با بمب‌های پرقدرت منفجر کردند و بر سر این اقدام حماس دست کم 30 نفر از نیروهای فتح کشته شدند. نیروهای حماس سپس در کنار اجساد نماز شکرگزاری برای پیروزی بر سازمان فتح را به جای آوردند. یکی از تکان دهنده ترین موارد اعدام های علنی قتل سمیح المدهون فرمانده فتح در غزه بوده است. نیروهای حماس ابتدا او را با دست های بسته به محوطه روبروی پایگاه فتح کشاندند، به مدت نیم ساعت او را شدیداً در برابر چشم هزاران نفر و در حالی که دوربین های تلویزیونی این اعمال را ثبت می کرد مورد ضرب و شتم قرار دادند و پس از آنکه با چند گلوله به مغز او به زندگیش پایان دادند، تا ساعتی بعد جسد وی را به این سو و آن سو پرتاب می کردند. محمود عباس پیشتر در سخنانش گوشه ای از این اعمال را برای اعضای شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین برشمرد و گفت با قاتلان و جنایتکارانی که لکه ننگ بزرگی بر پیشانی فلسطینی ها زدند دیگر مذاکره نخواهد شد.
نیما تمدن از انتقام‌گیری‌های اخیر سازمان حماس از فعالان جنبش فتح گزارش می‌داد. در این حال دولت حماس که پس از درگیری‌های روزهای اخیر کنترل نظامی غزه را در دست گرفته، از زمان تشکیل دولت با مشکل مالی مواجه بود است. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
گروه حماس به دلیل جای داشتن در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا با قطع کمک‌های مالی روبروست و در دو نوبت از ایران درخواست کمک مالی کرده و مقامات حماس تایید کردند که در دو نوبت و به مبالغ 20 و 25 میلیون دلار از ایران پول گرفتند. جمهوری اسلامی ایران از دولت حماس حمایت مالی و استراتژیک می‌کند و همواره بر حمایت از حماس تاکید کرده است. این در حالی است که کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به حماس مورد حمایت مردم ایران نیست. یک خانم دانشجوی رشته حقوق در تهران که نخواست نامش فاش شود در گفتگوی خود با رادیو فردا تاکید می‌کند که هم به لحاظ سیاسی حمایت از جنگ و آشوب کار اشتباهی است و هم به لحاظ اقتصادی برای ایران بهتر است که به مشکلات خود برسد و پول خود را صرف دخالت در امور دیگر کشورها نکند.
من به عنوان یک شهروند ایرانی و خب بزنید بهتر بگم به عنوان یک شهروند جهانی فارغ از هر گونه حالا نظرورزی سیاسی برای این باور هستم که هر گونه کمکی که میخواد به ترویج احساسات جنگ طلبانه و حتی اقدامات جنگی منجر بشه به نظر من بسیار ناشایست و نادرسته. مثل کمک هایی که بالاخره ایران داره به سازمان های تروریستی و یا حتی حماس انسان میکنه و همه اینها داره در حالی اتفاق میفته که ما در داخل کشور خودمون با بسیار از مشکلات اقتصادی مواجه هستیم که واسه اونها هنوز هیچ پاسخ درست پیدا نکردیم و هیچ راهکار مناسبی ارائه نشده و ما با همه این وجود داریم به کشورهای دیگه کمک میکنیم.
جمهوری اسلامی ایران در حالی به حماس کمک مالی می کند که این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد و یکی از اتهامات آمریکا و اتحادیه اروپا به ایران همین موضوع حمایت از تروریسم در منطقه خاورمیانه است.
حمایت جمهوری اسلامی ایران از حماس گزارش بود از مریم منظوری. و اما درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه و مسئله پرونده هسته‌ای ایران، روزنامه‌های انگلیسی زبان مقالاتی را امروز به این مسائل اختصاص دادند. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره امروز خود در مقاله‌ای به افزایش فشارهای بین‌المللی در چارچوب تحریم‌های مالی علیه ایران می‌پردازد و می‌گوید بانک‌های خصوصی ژاپن همکاری‌های خود را با جمهوری اسلامی ایران محدود می‌کنند. همچنین روزنامه وال استریت جورنال نیز در مقاله‌ای درباره ایران و سیاست این کشور در خاورمیانه می‌نویسد جنگ بزرگتری در خاورمیانه در راه است. نویسنده مقاله از دخالت‌های ایران در ناامن کردن منطقه و از جمله حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از گروه طالبان یاد می‌کند. شهران تبری نگاهی دارد به مطالب این روزنامه.
در حالی که علی لاریجانی مذاکره کننده ایران با اتحادیه اروپا پس از ملاقات با خاویار سولانا رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا اخطار کرد که افزایش تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند منجر به شکست مذاکرات شود، به گفته روزنامه تایمز مالی یا فاینانشل تایمز بانک‌های خصوصی ژاپن به خواست آمریکا پاسخ مثبت داده فشار مالی بر ایران را افزایش می‌دهند. یک مقام عالی رتبه بانکی در ژاپن گفت سه بانک این کشور در ماه آوریل به مقامات ایرانی گفته بودند با ایران معامله نخواهند کرد. و اکنون بانک‌های خصوصی ژاپن که نخواستند نامشان برده شود میگوید پرداخت وام به ایران را محدود کرده، خواست ایران برای پرداخت یورو در عوض دلار برای ورود نفت را رد کردند. در مجموع از مقالات تحلیلی درباره ایران چنین استنباط می شود که خواستهای ایران و آمریکا به شدت با هم فرق دارد و در این حال که هر دو کشور بر ضرورت مذاکرات تاکید می کنند، خطر تشدید اختلاف ها و درگیری به جای خود باقی است. جاشوا مورافچیک یکی از پژوهشگران امریکن انترپرایز در مقاله‌ای در وال استریت جرنال می‌نویسد از تمام وقایعی که اخیراً در خاورمیانه رخ داده می‌توان به این نتیجه رسید که شاید جنگ بزرگتری در خاورمیانه در راه است، جنگی با شرکت اسرائیل، لبنان، سوریه، ایران، فلسطین و شاید آمریکا. او در مورد نقش ایران میگوید دو نکته مهم در سیاست ایران قابل توجه است. اول اینکه ایران شعار مرگ بر آمریکا را جدی میگیرد حتی اگر ما در آمریکا به آن توجهی نکنیم. و دیگر اینکه طالبان را که زمانی دشمن قسم خورده‌اش بود تقویت کرده تسلیحات در اختیارش میگذارد و گفته میشود علارغم اختلاف های سنی و شیعه به مقامات بالای القاعده پناه میدهد. جاشوا مورافچیک معتقد است اگرچه برخی از سیاست‌های ایران با برنامه است، بسیاری دیگر بی هدف و فاقد معناست، مانند دستگیری ملوان‌های بریتانیایی یا 4 ایرانی آمریکایی در تهران. او پس از بررسی یکی که بقای خاورمیانه در ماه‌های اخیر می‌گوید معنای اصلی تمام وقایع منطقه آن است که ائتلاف تندروها یعنی ایران، سوریه، حماس و حزب الله از یک سو، آن است که بقیه جهان را بترسانند و از سوی دیگر قدرت نمایی کنند. آنها معتقدند آمریکا را در عراق و اسرائیل را در لبنان و غزه شکست دادند. اخیراً آقای احمدی نژاد گفت آمریکا در حال عقب نشینی است و پیروزی نهایی ما در راه است. آقای مورافچیک این احساس پیروزی را اعلان جنگ می‌خواند و می‌گوید بیشتر جنگ‌های دوران اخیر از آنجا شروع شد که حکومت‌ها یا رهبران دیکتاتور معتقد بودند مخالفان دموکراتشان ضعیف هستند. او داستان هیتلر و احساس قدرتش را در برابر اروپا و آمریکا مثال بارزی از این نوع می‌داند و مثال‌های مشابهی را نیز ذکر می‌کند و می‌افزاید اکنون بر همه روشن است که حکومت‌های دموکراتیک با یکدیگر وارد جنگ نمی‌شوند، اما اکثرا با نظام‌های غیر دموکراتیک به جنگ می‌روند و اکثرا این کشورهای غیر دموکراتیک هستند که برای ابراز قدرت آتش جنگ را شعله بر می‌کنند. اما در نهایت تاریخ نشان می‌دهد که پیروزی با کشورهای دموکراتیک است. او می‌گوید اکنون نیز همین دینامیزم جهان را به سمت خطرناکی می‌کشاند. تندروها ترمز خود را از دست داده‌اند و در چنین مواقعی یک اقدام کوچک می‌تواند جرقه بروز جنگ بزرگی شود. آقای مورافچیک همچنین از سیاست دموکرات‌ها در مورد عراق انتقاد کرده می‌گوید تلاش آنها در کنگره برای جلوگیری از انحدار برنامه هسته‌ای ایران، پیشنهاد بیکر همیلتون در مورد کمک گرفتن از ایران برای حل مسئله عراق و موارد مشابه نشانه ضعف آمریکا تلقی شده و درست در همین شرایط است که می‌تواند زمینه برای شروع جنگی بزرگتر آماده شود.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ غیاب زن و بگو گزارش و مصاحبه نگو
سایت رادیو فردا
radiofarda.com
شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با آغاز فصل تابستان گفته می شود که ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در قالب طرحی با عنوان ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی نام برده می شود به پارک ها، کوه ها، جنگل ها و تمامی مراکز تجمع مردم و جوانان رهسپار شدند. محمد زرقامی و گزارشی در همین زمین.
بنا به گفته احمد روزبهانی، مدیر کل مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پلیس با دسته‌های چند نفری که مزاحم خانواده‌ها می‌شوند، افراد را مورد تمسخر قرار می‌دهند، صدای نابهنجار تولید می‌کنند، مزاحم زنان و دختران می‌شوند، مبادرت به شرب خمر، مصرف مواد مخدر و روانگردان می‌کنند، به شدت برخورد خواهد کرد. همچنین در کنار اجرای این طرح برخورد جدی با فروشندگان پوشاک به گفته مسئولان نیروی انتظامی فاقد شناسنامه هم از ابتدای تیر ماه آغاز شده است. همزمان با آغاز مرحله تازه‌ای از طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی، احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در گفتگویی با روزنامه کیهان چاپ تهران به انتقاد شدید از منتقدان اجرای این طرح پرداخت و از آنها به عنوان افرادی وابسته به سایت‌های مشخص، روزنامه‌های معلوم الحال و اپوزیسیون یاد کرد. اما بر اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از اردیبهشت ماه تا کنون چه رفته است؟ سمیه ساکن غرب تهران به نوسان چشمگیری در اجرای این طرح اشاره می کند.
وقتی که صحبت از شروع چنین طرحی شد خیلی با سر و صدا شروع شد و حالا تو همون دو سال اول خیلی حضور نیروهای پلیس و نیروهایی که واسه این طرح در نظر گرفته شده بودن خیلی مشهود بود، ولی الان حدود یک هفته میشه شاید هم چندین روز که این حضور کمرنگ شده، یعنی شما دیگه به اون صورت اینا رو نمیتونید ببینید.
به اعتقاد شهرزاد ساکن مرکز تهران این وضعیت به دوگانگی رفتاری شهروندان پایتخت دامن زده است.
مردم هم الان توی حالتی هستند که یه روز مثلا نیروی انتظامی در خود جدی میکنه، اون یه روز هیچ دفعه نمیاد بیرون، چیزی نمیخواد، سعی میکنن که مثلا از ماشینا پیاده نشن، همونجوری که با پوشششون توی ماشینه خرید کنن، ولی بعد مثلا روز بعد جلوی پاساژهای معروف، جلوی مثلا کافی شاپا، ماشینای نیرو انتظامی نیست و بعد دوباره مردم همون حالت سابقن.
اما آنچه که شگفتی شهروندان تهران را در پی داشته، اجرای غیر منسجم و گزینه‌ای این طرح بوده است. مسئله‌ای که آقای رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در گفتگوی خود با روزنامه کیهان آن را رد کرده و گفته است همه مراحل طرح به موازات هم با جدیت در حال اجرا هستند. هدف از این رویکرد چیست؟ بهروز معبودیان، روانشناس بالینی در تهران:
ما می‌بینیم که اون حالت استرس کنترل کند و در ساختار برنامه‌های سیستم داریم به خاطر این هست که خب طبیعتاً فیدبکی که دریافت می‌کنه سیستم فیدبک مثبتی نیست. یعنی متوجه میشن که خب نوع واکنشی که مردم نسبت به این طرح نشون میدن به استثنای حالا به هر شکلی قشر خاصی که خب طبیعتاً ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیستم دارن، سایر افراد واکنش مطمئنا مثبتی نسبت به این طرح نشون نمیده. به خاطر همین هم بود که این بحث طرح مقوله حجاب رو خود نیروی انتظامی اومدن تغییر دادن به بحث اراذل و اوباش. خب این بحث جداییه، مردم واکنش مثبت خیلی هاش نشون دادن. اینی که خود سیستم سعی کرد که در واقع این دوتا رو تو دل هم جاری بکنه که اون شدت و فشاری که در ارتباط با بحث حجاب از دیدگاه دگراندیشان رو داشت تحمل میکرد، این میزان بار اون فشار رو کاهش بده.
با این حال چه فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و چه مدیر کل مبارزه با مفاسد اجتماعی از رضایت مردم از اجرای چنین طرح‌هایی خبر دادند، با این تفاوت که آمارها هم در این میان نوسان دارند. احمد رضا رادان از موافقت 95% مردم خبر داده، در حالی که احمد روزبهانی این آمار را 85% اعلام کرده است. بهروز معبودیان، روانشناس بالینی در تهران، ارائه این آمار را قابل اطمینان نمی‌داند.
منطقه بحثی که هست اینه که اینها چجوری ادعا میکنن که 95% موافقه. خب طبیعی هست اگر شما برین جلوی یک مسجد وایستین و نظرهایی کنین جوابتون روشنه. این که 95% ادعا میکنن چجوری میتونه با وجود اینکه در سطح اجتماع نگاه کنین مگه ما چند درصد افرادی داریم که حجابی رو در واقع دارن که سیستم میخواد؟ ولی این بحث مهمیه، آیا ما نمونه ما از همه اقشار مختلف جامعه بوده؟ اگر اینطور هست که 95% افراد راضی هستن، پس طبیعتاً باید 95% خود این افراد اونگونه باشن که این سیستم میخواد. و اگر واقعا سیستم میخواد فقط برای 5% این همه هزینه بذاره، به نظر میرسه که خیلی ساده‌انگارانه هست پذیرش این بحث.
این آمارها حتی شهروندان را نیز با تناقض روبرو کرده است. سمیه:
هر سال اینا هدف اصلی همینه، یعنی با ارائه چنین آماری میخوان چنین نتیجه بگیرن که این طرح موفقیت‌آمیز بوده. ولی واقعا این سوال به وجود میاد که اگه این طرح موفقیت‌آمیز بوده چرا دوباره سال بعدی این طرحایی رو در نظر میگیرن؟ به نظر من نمیخوان بپذیرن که موفق نمیشن توی چنین کاری.
فرمانده یه نیروی انتظامی تهران بزرگ همچنین در آستانه اجرای گوشه‌های دیگری از طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در ادامه انتقاد از کسانی که او آنها را خبرساز نامیده، به خبرنگاران روزنامه کیهان گفته است در یک طرح به این بزرگی اینها خیلی با ذره‌بین گشتند، تنها 2-3 نکته درآوردند و بایستی دید کجای دنیا چنین طرحی با این وسعت اجرا می‌شود و اینقدر قوت و قدرت دارد. از بهروز معبودیان می‌پرسم آیا اجرای این طرح ضریب آسیب‌های اجتماعی را کاهش داده است؟
پس یک سیستم نمیتونه نیازهای مردم، مشکلات مردم، فقر مردم، بیکاری و این همه فشاری که مردم تحمل میکنه پاسخگوی اینها باشه. طبیعتاً سعی میکنه که سوژه‌هایی رو ایجاد بکنه که ذهن مردم رو از اون موضوعات اساسی منحرف بکنه. در شکل اینها یک سری ابزارهایی هستن که میشه گفت تحریف واقعیت‌های اجتماعی و بجایی یک سری از مسائلی که مردم میتونه به اهمیت اونها پی ببره و سیستم باید در ارتباط با اونها حتماً تصمیمات عاقلانه بگیره. ولی خب چون طبیعتاً چنین رویکردی نیست، نظر تلاش بر این هست که به هر شکل حتی به اعتقاد من یه ناامنی ایجاد بشه که مردم ذهنشون درگیر این مسائل بشه و اصلا خود این به هم زننده اون احساس ایمنی هست.
در شرایطی که کمتر از 2 ماه از اجرای این طرح می‌گذرد، احمد رضا رادان از تغییر چهره شهر و تعویض ذائقه مردم به سمت خریدهای به گفته او مناسب خبر داده است. شهرزاد از سردرگمی اجتماعی در این باره گرایه می‌کند.
من فکر می‌کنم که این طرح از اول معلوم نبود که چیه، هدفش چیه، خواستاش چیه. اول گفتن که این طرح فقط به خاطر برخورد با حجابه، بعد گفتن نه، به خاطر خاطر بدحجابیه. بعد گفتن که نه، به خاطر افزایش امنیت اجتماعی، یعنی مثلا مبارزه با اوباش و یه مانوری هم دادن توی گرفتن اوباش و بدحجابی رو ول کردن. الانم که من اصلا احساس میکنم هر دو تا مورد رو ول کردن، یعنی نه اینکه به اون صورت با بدحجابی داره مبارزه میشه به قول خودشون، نه اینکه با اوباش.
سمیه نیز معتقد است هنوز در بر همان پاشنه پیشین میچرخد.
نه اصلا یه چیزی به چشم نمیاد، یعنی شما همون چیزهایی رو که تو خیابو میبینی شاید میدیدین، شاید خیلی بدترش هم ببینید.
پیش از این برخی از مسئولان نیروی انتظامی از توقف این طرح در شهریور ماه خبر داده بودند، اما احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در گفتگوی خود با روزنامه کیهان از استمرار طرح به گفته او ارتقای امنیت اجتماعی خبر داده است.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آغاز نیمه دوم مجله که به مدت 30 دقیقه ادامه خواهد داشت، خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم سعیده هاشمی میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. خبرها را از کره شمالی پی میگیریم. کره شمالی تایید کرد که 25 میلیون دلار دارایی خود را که پیشتر در یکی از بانک‌های منطقه‌ای بلوکه شده بود، دریافت کرده است. مقامات کره شمالی زمستان سال گذشته در قالب مذاکرات شش جانبه توافق کردند که تنها نیروگاه اتمی خود را در ازای دریافت سوخت و انرژی تعطیل کنند. اما پیونگیانگ سپس اجرای این توافق را با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده‌اش منوط کرد. دو سال قبل 25 میلیون از دارایی‌های مقامات کره شمالی به خواست دولت آمریکا در یکی از بانک‌های ماکائو توقیف شد. به گفته مقامات آمریکایی این دارایی بلوکه شده از تجارت مواد مخدر و چاپ دلارهای تقلبی حاصل شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی روز دوشنبه گفت اختلاف‌ها بر سر دارایی‌های بلوکه شده اکنون حل شده و کشورش به تعهدات پیشین برای تعطیلی راکتور اتمی عمل خواهد کرد. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت روسیه و آمریکا باید درباره محل استقرار سیستم دفاع موشکی به طور شفاف و صریح با یکدیگر مذاکره کنند. اظهارات دبیر کل ناتو سپس پس از ملاقات با رئیس شورای فدراسیون روسیه در شهر سن پترزبورگ ایراد شد. پاپ دهوب اسکیفر قرار است فردا سه‌شنبه در مسکو در نشست مشترک روسیه و ناتو حضور یابد. ایران شانس خود را برای میزبانی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2011 میلادی از دست داد و هند از ارائه پیشنهاد برای میزبانی رقابت‌ها صرف نظر کرد.
با تشکر از سعیده هاشمی که خلاصه مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما این بخش از مجله شامگاهی را با گزارشی درباره رویدادهای ایران آغاز می‌کنیم. محمود احمدی نژاد از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوم تیر سال 1384 خورشیدی تا کنون با تشدید و گسترش اعتراض‌های صنفی در ایران مواجه بود است. اعتراضاتی که در برخی موارد مانند تجمع هزاران نفری معلمان در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته و کارگران شهر بابلسر از سوی دولت با خشونت پاسخ داده شد. بهروز کارونی درباره برخورد دولت محمود احمدی نژاد با اعتراض‌های صنفی با یک روزنامه‌نگار و یک فعال کارگری گفتگو کرده است.
یکی از شعارهایی که در پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سوم تیر ماه 1384 خورشیدی سهم عمده ای ایفا کرد، شعار آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم بود. در همین ارتباط مهدی کلهور، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سوم تیر ماه در دومین سالگرد پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با روزنامه شرق گفت سر لوله‌های نفت واقعاً بر سر سفره‌های مردم است. این در حالی است که گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از اعتراض‌های صنفی گسترده در ایران از جمله معلمان و کارگران طی دو سال گذشته بوده است. شیرزاد عبداللهی روزنامه‌نگار به رادیو فردا می‌گوید پس از انتخابات سوم تیر ماه 1384 با توجه به شعارهای آقای احمدی نژاد تصور بسیاری از معلمان این بود که با روی کار آمدن یک دولت اصولگرا و همخط با مجلس و یک دست شدن حاکمیت کارآمدی دستگاه‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند و دولت از این پس به مسائل آب و نان مردم و بهبود وضعیت مسکن و حقوق آنان و نیز مبارزه با گرانی و تورم می‌پردازد. اما متاسفانه اتفاقاتی که در دو سال گذشته در بخش آموزش و پرورش افتاد کاملا برعکس تصور معلمان بود. آقای عبداللهی اشاره می کند که در این مدت اعتراض های صنفی معلمان با برخورد های امنیتی و انتظامی دولت مواجه شد و در نتیجه بین 300 تا 400 تن از معلمان در تهران و شهرستان ها بازداشت شدند.
برای حدود 100 نفر از اینها قرار وثیقه‌های تنگیم بین 30 میلیون تا 100 میلیون تومان صادر شد و الان خیلی‌هاشون در انتظار این هستن که پرونده‌هاشون بعد از تکمیل شدن به دادگاه فرستاده بشه. در کنار این وزارت آموزش و پرورش یک سری اقدامات تنبیهی برای فعالان صنفی و کسانی که توی این اعتراضات صنفی اواخر سال 85 شرکت داشتند در نظر گرفته. حدود 40 نفر از معلمان اینها منتظر خدمت شدند. حقوق اینها به زیر 100,000 تومان کاهش پیدا کرده. اینها به مدت 3 تا 6 ماه از ورود به مدرسه منع شدند. برای حدود 200 نفر از معلمان در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پرونده تشکیل شده و اینها الان در انتظار صدور احکام هیئت‌های بدوی رسیدگی کننده هستند.
شیرزاد عبداللهی این اتفاقات را در طول تاریخ آموزش و پرورش ایران بی سابقه می‌داند و اعتقاد دارد که در این 2 سال توان کارشناسی آموزش و پرورش نیز به شدت افت پیدا کرده است.
مدیریت آموزش و پرورش فوق‌العاده ضعیف شده. آقای احمدی نژاد شخصی را به عنوان وزیر گذاشتند که سابقه مدیریت کلان نداره، اشرافی به مسائل حوزه کاری خودش نداره. ایشون یک سری مدیران ضعیف و از دستگاه‌های دیگه معمولاً یا افرادی که تجربه کار مدیریت ندارن جمع‌آوری کرده و مدیران سابق و به نحو گسترده پاکسازی و این مدیران جدید و جای اینها گذاشته و متاسفانه آموزش و پرورش در همه حوزه‌ها از آموزشی تا پرورشی تا وضع معیشت معلمان تا اون فضایی که باید توی مدارس باشه، فضای گفتگو و آزادی که در مدارس بود، همه اینها دچار افت شده. الان معلم ها در یک دوره ناامنی شغلی به سر میبرن واقعا.
جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در گفتگو با رادیو فردا اعتقاد دارد که بررسی برخورد دولت محمود احمدی نژاد با جنبش کارگری در ایران بدون بررسی 28 سال گذشته ناکافی خواهد بود.
به این دلیل که وضعیت که امروز وجود داره نهایتاً درآمد اوضاعی که در 8 سال گذشته به طبقه کارگری ایران تحمیل شده. بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران مثلا قبل از حتی انقلاب اواخر دوره پهلوی شروع شده و در طول 28 سال گذشته سرمایه‌داری ایران تلاش کرده که تمام بحران اقتصادی خودش رو دوش طبقه کارگر تعریض بکنه. البته یه نکته دیگه هم من اضافه بکنم، در واقع این فشار اقتصادی که دوش طبقه کارگر ایران بوده از یک طرف مستلزم این بوده که برای مهار اعتراضات کارگری دائما سرکوب بر بالای سر کارگران باشه.
آقای عظیم‌زاده میگوید کارنامه برخورد دولت محمود احمدی نژاد با جنبش کارگری را باید در بطن اوجگیری اعتراضات کارگران از سال 1380 خورشیدی تا کنون دانست.
دولت آقای احمدی نژاد تلاش نمود که نقطه پایانی بر این اعتراضات کارگری بذاره. در طی 2 سال گذشته سرکوب‌های قبل از این 2 سال گذشته هم وجود داشته. در دوره آقای خاتمی بود که کارگرای خاتون آباد رو سرکوب کردند، گلوله بارون کردند و سرکوب‌های دیگه هم بوده. ولی در دوره دولت آقای احمدی نژاد این سرکوب‌ها بیشتر بوده، به این دلیل که این دولت تلاش داشته نقطه پایانی بر اعتراضات کارگری که طی سال‌های گذشته تلمبار شده بود روی هم و سال 80 به این طرف عروج بیشتری پیدا کرده بوده، نقطه پایانی به این اعتراضات بذاره. از جمله مثلا فقط در ظرف 1 سال گذشته به اعتراضات 1 سال گذشته سرکوب کارگران شرکت واحد کارنامه‌شون هست، سرکوب کارگران پرریس، سرکوب کارگران فرش البرز، به گلوله بستن کارگران بندر دیلم و تنگ‌تر کردن فضا بر فعالین کارگری.
سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران اشاره می کند که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد سطح زندگی کارگران در ایران به شدت کاهش یافته است و می گوید در حالی که تورم در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و از جمله بهای اجاره مسکن در تهران 70% افزایش داشته است، دستمزد کارگران تنها 17% اضافه شده است.
بهروز کارونی گزارش میداد و همچنان درباره رویدادهای ایران. هرچند که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران گفته است که در آخرین سفرش به ایتالیا هرگز با هیچ زنی دست نداده یا به قول علما مصافحه نکرده، اما با گذشت یک ماه هنوز موضوع دست‌های آقای خاتمی دست دادن یا ندادن در ایتالیا موضوع بحث‌انگیز در میان جناح‌های سیاسی در ایران است. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.
مارکوس اوریولس، استاد جامعه شناسی دانشگاهی در ایتالیا، کسی که میگوید فیلم جنجالی خاتمی را او بر روی صفحه یوتیوب گذاشته است، در گفتگو با رادیو فردا گفته است بیش از 100 نفر میتوانند شهادت دهند فیلم خاتمی واقعی است. فیلم 6.5 دقیقه‌ای در صفحه جستجوگر سایت گوگل و یوتیوب محمد خاتمی را در حال عبور از صف مردان و زنان ایتالیایی که در یک سخنرانی به استقبالش آمدند نشان می‌دهد. در این راهگذر آقای خاتمی با چند نفر از آنها از جمله چند خانم دست داده است. این فیلم کوتاه جنجالی 2 هفته پس از انتشار توسط دفتر محمد خاتمی مونتاژ شده توصیف و به شیوهی کاملا فقهی تکذیب شد.
در حرمت لمس بدن نامحرم بدون ستر و مانع تردیدی نیست و نیز در این که در شرع انور حرمت و وجوب اولا به عنوان ثانوی تا بقای عنوان میتواند مرتفع شود تردید نباید کرد، ولی آنچه با تصویر پردازی مشکوک با غرض یا هر انگیزه دیگر نشر یافته تا مصافحه آقای خاتمی را با اجنبیه القا کند عملی خلاف شرع و اخلاق است که تکذیب می شود.
اما گوی تکذیبیه فقهی دفتر محمد خاتمی منتقدان مصافحه آقای خاتمی با زنان ایتالیایی را راضی نکرد. حسین شریعت مداری، سردبیر روزنامه کیهان، یکی از معترضان به تصاویر دست دادن آقای خاتمی با زنان ایتالیایی است که یک روز پس از انتشار این تکذیبیه فقهی در سرمقاله کیهان به نقد استدلال محمد خاتمی در تکذیبیه پرداخت.
جمله اول که به منظور توجیه شرعی اقدام آقای خاتمی نوشته شده با فرهنگ رایج در میان اطرافیان آقای خاتمی کمترین همخوانی و مشابهتی ندارد و ظاهراً این جمله از یک متن فقهی اختباس شده و نویسنده مخصوصاً این جمله را با همان عبارت که بیشتر برای افراد آشنا به متون فقهی قابل فهم است نقل کرده تا مخاطبان عمومی اولا متوجه مفهوم آن نشوند و ثانیا تصور کنند که اقدام آقای خاتمی یک توجیه قطعی شرعی داشته است که برای افراد ناآشنا به متون فقه قابل درک نیست.
آقای شریعت مداری پس از نقد تکذیبیه محمد خاتمی از استدلال خودش درباره انتشار این فیلم میگوید و از اینکه محمد خاتمی با دست دادن به خانم‌های ایتالیایی قصد داشته برای بیگانگان سیگنال بفرستد.
رویکرد به قدرت‌های بیگانه از طریق ارسال نشانه‌هایی مبنی بر کم اعتقادی به ارزش‌های اسلامی با هدف جلب کمک و همراهی بیگانگان در معادلات و رقابت‌های سیاسی داخلی را نیز به عنوان یکی از آثار این اقدام نباید از نظر دور داشت.
این موضع‌گیری‌ها موجب شد که برخی روحانیون در مشهد و قم دست به تظاهراتی اعتراضی علیه فیلمی که آقای خاتمی را به عنوان یک روحانی در حال دست دادن با زنان ایتالیایی نشان می‌دهند بزنند و تقاضای خلع لباس محمد خاتمی را مطرح کنند. از سوی دیگر طرفداران محمد خاتمی و چهره‌های اصلاح طلب از جنجالی که بر سر انتشار این فیلم ایجاد شد به عنوان موج سوم تخریب چهره خاتمی نام بردند. محمد جواد یسار، روزنامه‌نگار در ایران، انتشار این فیلم را ترور شخصیت خاتمی توصیف می‌کند.
ترور شخصیت در جامعه ما بعد از انقلاب به یک رویه تبدیل شده و بسیاری از افرادی که می‌توانستند در شکل‌گیری یک جامعه انسانی و متعادل و اسلامی نقش‌آفرین باشند یا ترور فیزیکی شدند یا ترور شخصیتی شدند.
محمد خاتمی همکنون رئیس مرکز گفتگوی تمدن هاست و میگوید قصد ندارد در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران شرکت کند. او میگوید عطای قدرت را به لقایش بخشیده است، اما برخی ناظران نزدیک شدن به انتخابات و فضای انتخاباتی را دلیل انتشار و جنجالی شدن این فیلم برمی‌شمارند. حسین باستانی، روزنامه‌نگار.
به هر حال فرض کنید که در قبل از انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری هم آقای خاتمی چند جا گفته بودن که نمیخوان در انتخابات شرکت کنن، ولی نهایتاً حالا فشاری که از طرف گروه های اصلاح طلب وارد اومد و رایدنی هایی که شد نظر ایشون رو برگردون. در نتیجه این منتفی نیستش که ایشون نهایتاً بخوان شرکت کنن. و نکته دیگری هم که وجود داره این هستش که در واقع افرادی ممکنه که خودشون در انتخابات شرکت نکنن ولی از لیست هایی حمایت بکنن، که این هم در زمان انتخابات تو ایران ثابت شده که میتونه تاثیرگذار باشه.
این سومین باری است که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران محور بحث های جنجالی این چنینی میشود. اولین بار در خرداد سال 1376 دو روز مانده به شروع رأی‌گیری ریاست جمهوری فیلمی در مجامع مذهبی پخش شد که عده‌ای از دختران و پسران تهرانی را در شهرک غرب نشان میداد. این پرونده که به پروژه عصر عاشورا معروف شد در شب انتخابات نیز در مساجد شهرهای مذهبی قم و مشهد توزیع شد. طرفداران آقای خاتمی هدف از این کار را تخریب شخصیت او خواندند.
گزارشی بود از سعیده هاشمی و در اینجا در این بخش از مجله شامگاهی برنامه نگاه تازه را از محمد زغامی می شنویم.
نگاه تازه
درود به همه اونایی که این ساعت رو به برنامه خودشون برنامه نگاه تازه اختصاص دادن. تو برنامه امشب رسول نفیسی جامعه شناس ایرانی مقیم واشنگتن در استودیوی نگاه تازه با ما هستن. اونور خطم سه نفر از همساله های خودمون مرتضی، محمد و مسی نشستن. اونا تو این فصل داغ که پوشش‌ها قرار شناسنامه دار بشن و از اول اردیبهشت برخورد با دگر پوشا هم شروع شده به دنبال پاسخی برای این پرسشن. چرا خشونت اون هم با خصوصی ترین زوایای زندگی اجتماعی و چرا برخی حکومت‌ها پای تحرکات خشونت آمیزشون مهر تایید مردم رو میزنن؟ از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه اگه دوست دارین تو این میزگرد با ما باشین. آقای نفیسی، از ابتدای اردیبهشت ماه وقتی قرار شد محدودیت‌هایی برای دگرپوشا ایجاد بشه، مقامات دولتی و انتظامی یک سری آمار و ارقام اعلام کردن که تو اظهاراتشون اشاره‌ای به نظرسنجی‌های گسترده شده بود. فکر می‌کنین این نظرسنجی‌ها تا چه اندازه بر بنیان‌های علمی استواره؟
تصادفاً من در این مورد یک کار مختصری هم کردم و نگاه کردم به بعضی از این نظرسنجی‌هایی که دولت انجام میده و نشون دادم که چطور در این نظرسنجی‌ها سوالات هدایت کننده است، یعنی به نحوی سوالات تعبیه شده که این سوالات جواب‌های مورد نظر سوال کننده به انجامه و این یک کار خیلی معمولی است در این نظرسنجی‌های سیاسی جامعه شناسی. ما حتی در آمریکا این مسئله رو می‌بینیم که احزاب مختلف ممکن از این تقلب استفاده بکنن برای که طرفداران خودشون رو در فلان مورد بیشتر نشون بدن. این یک شوخی است تا یک نظرسنجی، به خاطر اینکه هیچ وقت یک نظرسنجی که دولت درباره خودش میکنه این نظرسنجی عادلانه نخواهد بود و در هیچ کشوری که من میشناسم که خب یک مقداری نهله دموکراتیک داره همچین صورت بندی نیست. یعنی اینکه دانشگاه‌ها، منابع آزاد، شرکت‌های خصوصی این نظرسنجی‌ها رو اینا انجام میدن و به سمع دولت میرسن و به سمع ملت.
باستا به اینگونه نظرسنجی های دولتی در میون مردم چجوریه و تا چه اندازه اونا این مسئله رو جدی میگیرن؟
اکثریت قطع مردم ها مردمی تشکیل میدن که با یک تبلیغات چند روزه صدا و سیما قاعدتا سمت سوی نگرششون تعویض میشه. این رو ما بارها و بارها دیدیم در طول سالیان گذشته، چه در دوره جمهوری اسلامی و چه در متونی که ما میخونیم دوره پهلوی و قاجار. ما میبینیم که توی شبکه‌های مختلف تلویزیونی مصاحبه هایی که صورت میگیره حتی با دختران یا پسران که پوشش هایی که در نگاه آقایون غیر شرعی و غیر اخلاقیه صحبت میکنن و خودشون نفی میکنن نوع کارشون رو، که ما کار اشتباهی داریم میکنیم و باید پوشش مناسبی داشته باشیم. باستاب کاملا باستاب خوبی بوده از دید ملت پذیرفتن، اما جای خوشوقتی که داره اینه که طیف دانشجو و طیف روشنفکر با انتقاد شدید این قضیه رو داره تعقیب میکنه.
محمد، اونطور که مرتضی میگه چون مردم تابع حرکت‌های توده‌ای هستن و از سطح آگاهی پایینی هم برخوردارن از این نظرسنجی‌ها استقبال میکنن، تو هم اینطوری فکر میکنی؟
راستش در این مورد من با مرتضی موافق نیستم، به این دلیل که من فکر میکنم هیچ وقت اپوزیسیون در ایران به طور جدی فرصت حضور و نشون دادن خودشون رو پیدا نکردن. این چیزی که تصاویری که ما از تلویزیون میبینیم یا حالا خبرهایی که میشنویم، خب طبیعیه یه حکومتی اگه در توی پایتخت خودش نتونه یه جمعیت مثلا 10,000 نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر رو جمع کنه برای یه راهپیمایی،
این حکومت دیگه چطور میکنه میتونه پاورجا بمونه. متو ما هیچ وقت حضور اپوزیسیون رو لمس نکردیم. توی بحث فرهنگی هم من فکر میکنم اتفاقا توی ایران مردم به شدت سیاسی هستن، اخبار سیاسی رو دنبال میکنن و اطلاعاتشون نسبت به حالا مردم تو جامعه دیگه خیلی بیشتره. در مورد این نظرسنجی های شما تو تاکسیام که میشینید میبینید مردم حکومتگران رو انسان های صالح و روحی نمیدونن. به عبارتی همه میدونن که داره حکومت دروغشون میگه و در مورد این نظرسنجی هم همینطوره.
پس اگه باور عمومی همین موضوعی باشه که همه بهش اشاره داشتن، پس این نظرسنجی به قول آقای نفیسی از پیش تعیین شده به چه منظوری انجام و نتایجش اعلام میشه؟
اگر اجازه بدید من دوباره جواب بدم، چون یه خاطره در این مورد با آقای احمدی نژاد دارم خودم. قبل از انتخاب شدن ایشون به ریاست جمهوری یه بحثی بود برای اینکه حالا یه دوست اومده بود دعوت کرده بود که یه کار تحقیقاتی انجام بدیم برای آقای احمدی نژاد. با ایشون اصلا صحبتی نبود که ایشون رئیس جمهور بشه. کاندیدای دیگه بودن و من باور نمی‌کردم ایشون رئیس جمهور بشه. یه پروپوزال تحقیقاتی من نوشتم برای اینکه تو شرکت تحقیقاتی درگیر بودم و کار می‌کردم و اینا، عرضه کردم به آقای احمدی نژاد. یکی از دوستان خیلی نزدیک ایشون به من گفت که اصلا پروپوزال رو ایشون نگاه نمی‌کنه. به این دلیل که اصلا اعتقادی به این بحث‌های نظرسنجی مردم اینا نداره. ایشون پشتوانه خودش رو هم زمان و صاحب زمان و دین و اینها میدونه و با توکل می‌خواد بیاد توی انتخابات. اینه که خب من شخصا مطمئنم که آقای احمدی نژاد خودشون برای جمع کردن نظر واقعی مردم دست به نظرسنجی نمی‌زنن یا حالا کارگزاران حکومتی. یه خوراک تبلیغاتی این و باز آقای دکتر من فکر می‌کنم نگاه خوشبینانه‌ای دارن که سوالات جوری طراحی شده که پاسخ رو در خودش داره. بیش از این ما باید اصلا به اینکه پرسشنامه‌ای وجود داشته باشه، نظرسنجی انجام بشه و حالا نتایج اون درست باشه شک داشته باشه.
آقای نفیسی، میخوام از دریچه نگاه به گفته محمد خوشبینتون ببینم چقدر این نظرسنجی ها برخواسته از ذات دولته و چقدر مسائل جانبی دیگه ای که از چشم مردم مخفیه توش دخیله.
در مورد نظرسنجی ها اون زمانی که جدی گرفته میشد، یعنی در دولت آقای خاتمی هم نظرسنجی، چند نوع نظرسنجی رایج بود. بعضی از اینها رو نتایج رو پخش میکردن، بعضی از اینها ویژه مقامات دولتی و مقامات تصمیم گیر بود. بنابراین در اون زمان هم حتی که ایران یک آزادی نسبی داشت، باز اون نظرسنجی ها همه در دسترس مردم قرار نمی گرفت. شاید برای یک سری کارهایی که دولت بخواد تصمیم گیری واقعی بکنه، حتی از قلم و کاغذ استفاده نکنه، بلکه از منابع اطلاعاتی که روبرو با مردم صحبت میکنند و اخبار و خبرچینی میکنند، شاید از اینها استفاده بکنه. بنابراین اون چیزی که ارائه میشه به مردم صرفاً و صرفاً یه مسئله تبلیغاتی است و ارزشی هم از نظر مردم هم نداره. ولی خب به هر صورت یک فرد رو ببینن که میاد تو تلویزیون و میگه که بله من چادرم خیلی بده یا چارقتم خیلی کجه، اینها که در واقع خودزنی و نفی خوده، اینا برد خاصی نداره. ولی در این حال مسئله این است که جامعه رو در ترس فرو میبره، جامعه رو در نفی خود تشویق میکنه. بنابراین اینها به نظر خودشون این یک نوع مشروعیتی ایجاد میکنه، یعنی الهاز بین المللی اینها به خیال خودشون حالا میخوان که یک نوع مشروعیت خودشون رو به دیگران نشون بدن. بنابراین من هیچ نوع ارزشی برای این نوع تحقیق قائل نیستم، هرچند باید اینو بلافاصله اضافه کنم که بعضی از کارهای بسیار خوب هم در ایران شده که با استفاده از دانشجو، مثلا کارهای دکتر منوچهر محسنی الان در نظرم است، کارهای بسیار خوبی حتی همین وزارت ارشاد در دوره آقای خاتمی کرد. اینها رو باید انصافا گفت که کارهایی بود که با یک دقت علمی انجام شده.
تو این لحظات کوتاه از این بحث شد که رسانه‌ها تاثیرگذاری مطلق بر اوضاع هیچ جامعه‌ای ندارن، به ویژه اگه از واقعیت جدا بیافتن. و به اینجا رسیدیم که تو ایران امروز نوعی بحران زبانی وجود داره که ضد فردیت عمل میکنه که منجر به خشونت اجتماعی میشه. در این باره کدوم یکی از دوستا صحبت میکنه؟
تن دادن به این دیکته بخش زیادیش مربوط به ناخودآگاه این انسان ها از نوعی اجتماعی شدن که از کودکی به بچه هاشون یاد میدن که ببین باید تو مدرسه اینطوری صحبت کنی، جلوی معلمت اینطوری صحبت کنی و از قبل یاد میدن که تو چطوری باید نظر بدی، در مقابل چه سوالی چه پاسخی داشته باشی. و دیگه فرایند بلند مدت اجتماعی شدن بچه‌ها رو یاد میگیرن و اینکه خیلی وقتها بخش زیادیش هم مربوط به ترسایی که برای به خطر افتادن موقعیت اجتماعی ما و خانواده ها، در واقع منافع اقتصادی افراد و گروه های مختلف هست، باعث میشه که بدون درد سر بخوان یک کلیشه های گفتاری و رفتاری رو رعایت بکنن و یک اظهار نظرهایی از پیش تعیین شده رو داشته باشن. موسیقی
آی نفیسی، چه چیزی این فاصله بین ظاهر و باطن جامعه و شهروندا رو شدیدتر کرده؟
این فاصله بین ظاهر باطن و اون چیزی که ما میخواییم و اون چیزی که نشون میدیم وجود داره و این خودش یه نوع بیگانگی از خوده. حالا اگر شما اینو بگید که فقط محصول این 27-8 سال خوب یه بحثیست، ولی این 27-8 سال اون چیزی که من میخوام اشاره کنم اتفاقا لحاظ زبان، لحاظ گفتار در ایران بسیار بسیار زیان آور بوده، زبان و گفتار لیدرای ماست، یعنی رهبران کشور که آقایان علما بودن، زبان و هنجاری به کار بردن که این زبان و هنجار در جامعه جا افتاده و در ایران نوع گفتار و نوع رفتاری که روحانیت این 27-8 سال نشون داده، اینها در این بحران فرهنگی زبانی ما اثر داشته. این نگاهی که به توده، به جامعه، به ملت ارائه میشه، این نگاه نگاه تحقیرآمیزه و این نگاه تحقیرآمیز در وجدان ناخودآگاه ما ملت جا افتاده. این رو من دقیقاً محصول این دولت میدونم. دولت قبلی با تمام مشکلاتی که لحاظ فاصله طبقه اشرافی نظامی با مردم وجود داشت، یک حسن داشت و اون این که به مردم این رو القا می‌کرد که میگفت آقا ما سوئیس خاورمیانه هستیم. ما الان چی داریم به مردم القا می‌کنیم؟ یعنی دولت جمهوری اسلامی چی داره به مردم القا می‌کنه؟ این نمیگه که ما سوئیس خاورمیانه هستیم. به هیچ وجه. این میگه اتفاقا ما ضد سوئیس خاورمیانه هستیم. ما مرکز گریه و مرکز عزاداری و مرکز فقر جهان باید باشیم. بنابراین من به بحران زبانی که اشاره کردم دقیقاً در ارتباط با این نگاه بود.
حالا فکر میکنیم به این خشونت‌های اخیر که بازتاب ظاهریش مبارزه با دگرپوشی جووناست، به چه منظوری دامن زده میشه؟
اینها در واقع حجاب الان در جامعه ما کارگر کاملا عکس پیدا کرده و ضریب امنیت جامعه رو پایین آورده و چون این امنیت به خطر افتاده، حالا اینا با یک تمهیداتی میخوان دوباره این رو برگردونن. حجاب با محدودیتایی که ایجاد کرد، هر اندازه و هر نوع برهنگی رو غیر عادی جلوه داد، مردم رو حریص‌تر کرد و در واقع فضایی رو به وجود آورد که خیلی توش امنیت اجتماعی به خطر افتاد. وقتی که دوره‌های آزادی‌های رخ داد، ما خیلی وقتا من خودم به شخصه یاونش خصوص امنیت نمی‌کنه، ولی این به این معنا نیست که حالا اگر این خشونت‌ها داره اعمال میشه امنیت ما رو دارن به من برمیگردونن. در واقع اونها این تمهیدات رو دارن از همون ارزش‌های ریشه می‌گیرن که همون ارزش‌ها ایجاد ناامنی کرد توی جامعه. و طرفی من تو گذشته از ارازل و اوباش و چهار تا آدم تو خیابون شاید می‌ترسیدم که امنیتم رو خطر بندازن، حالا از ترس همون پلیس و همون کسی که سر چهارراه وایساده تا خیر منو بگیره و آبروریزی را بندازه، درگیری ایجاد کنه و روز منو خراب کنه، دارم از تو کوچه پس کوچه
دارم فرام میکنم. محمد جان، این دولت برای همین کار اومده. اینها نبایستی فراموش بکنیم که دولت خاتمی رو دولتی کج از سیستم انقلاب میدونستن و خیلی هم معتقد بودن که خیلی از خطوط قرمز توی دولت خاتمی زیر پا گذاشته شد و اومدن مجلس هفتم به دست گرفتن. اما واقعیت هم اینه که اینها همگی برای این سیاست آمدن که آنچه که در دوره آقای خاتمی اعمال شد جا به جا بشه و سیاست های متین اسلامی جایگزین چنین امری بشه. اون نوع آزادی های زیادی که آقای خاتمی به وجود آوردن کاملا برچیده بشه و اگر نتونستن همینطور با اعمال زور، یعنی همینطور که مسیح گفتن، این ما قبلا از ارزل و اوباش واهمه داشتیم، الان از کسانی واهمه داریم که خودشون بر حسب تعریفی که ما ازشون داریم حافظ نظم اجتماعی بایستی باشن، حافظ امنیت شهروندان باید باشن.
که الان داره در رأس هست و در رأس هرم قدرت تیم خشنیه، اینا فرمانده های سپاه هستن چه تو مجلس چه به اصطلاح توی وزارت کشور چه توی ریاست جمهوری و بیش از این هم نباید انتظاری داشت. یعنی یه آدم نظامی نگاه های خشونت آمیزتری داره از یه آدمی که سیویل هست، مدنی هست و من فکر میکنم این خیلی طبیعیه، یعنی غیر قابل انتظار هم نبودین.
صحبت‌های مسیح، مرتضی و محمد رو شنیدیم. با توجه به صحبت‌های اونا و اون چیزی که از اخبار و گزارش‌های مربوط به ایران میشه استنباط کرد، جامعه امروز به کجا داره چنین شتابان میره؟
چیزی که دولت میخواد با زور تحمیل کنه داره به عکس خودش رو نتیجه میده. اگر که بخوایم که مسئله امروز رو در ایران بررسی بکنیم، سمت سوی جامعه ایران به طرف حرکت توتالیتر و این هم یک نوع دولت توتالیتری که قبلا سابقه نداشته. در دولت جدیدی که در ایران در حال ظهوره به بُعد خصوصی هم دست اندازی میکنه، که در دولت آقای احمدی نژاد در دوباره بر پاشنه قدیم میچرخه و قرار بر این است که دولت در شکل دولت کره شمالی احتمالاً و این دفعه حتی با دست اندازی به فضاهای عمومی و زندگی خصوصی در ایران ایجاد بشه. منتها باید اینم دوباره در نظر داشت، هیچ وقت در وقتی که ما درباره ایران و دولت ایران و جامعه ایران صحبت میکنیم نباید دچار افراط زدگی و سیاه و سفید دیدن مسائل بشیم.
برای ما به شماره پیامگیر 20420221124141 درباره این میزگرد پیغام بذارین و اگه سوژه جذاب و خاصی هم دارین به ما پیشنهاد بدین تا در قالب یک نگاه تازه مطرحش کنیم. شب خوب و بی خشونتی داشته باشین.
برنامه نگاه تازه را از محمد زرقامی شنیدید. به پایان مجله شامگاهی رسیده ایم. شیرین فامیلی هستم و متشکرم از اینکه با ما همراه بودید و به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگویم. اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.